دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ، در 11 روز از ماه تیر درود دارم بر شما و چون هر هفته سلسله گفتارهای ما گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی را در 18 بخش پی خواهیم گرفت و برنامه امروز مهمان گرانقدر و ارجمندی همراه ما هستند، دکتر میثاق پارسا، استاد دانشگاه زمینه جامعه شناسی، و این گفتگو را پیش خواهیم برد همراه با آقای رضا بدیعی که بنیانگذار این سلسله گفتارهای رادیویی بودند. درود دارم بر شما آقای رضا بدیعی و درود دارم بر شما دکتر میثاق پارسا و خوش آمد میگم.
درود بر شما آقای سعید اوحدی عزیزم و درود بر همراهان و شنوندگان عزیز و کسانی که ما رو میبینند و میشنوند، و درود دارم بر دکتر میثاق پارسا، این فرهیخته گرامی که همواره یار مردم بوده و در عین حالی که تخصص ایشون در زمینه جامعه شناسی در یکی از بهترین دانشگاه ها هست، اخیراً کتابی منتشر شده از ایشون که حتی مورد توجه واشنگتن پست و تحلیلگرش قرار گرفته. حالا روی این کوتاه اشاره خواهم کرد. کتاب ایشون درست در اون چارچوبی است که ما همواره صحبت کردیم، یعنی تنها راه برون رفت از بحران موجود که ما در واقع گرفتار اون استبداد دیرپا هستیم دموکراسی هست. کتاب ایشون اتفاقا در این رابطه است که اگر من هنوز ترجمه نشده، چند ماه بیشتر نیست که توسط هاروارد، دانشگاه هاروارد منتشر شده، طبیعتا کتاب دانشگاهی است و اگر من ترجمه درستی به دست بدم، عنوانش هست دموکراسی در ایران چرا ناکام، علل ناکامی و چگونه میتواند به موفقیت برسد. این همون مطلبی است که تمامی میشود گفت تمامی فرهیختگان، روشنگران، روشنفکران و همه انسانهایی که و کنشگران به ویژه دلشون برای ایران میتپه در واقع مسیر اصلیشون هست، یعنی گذار از حکومت به دموکراسی. آقای دکتر میثاق پارسا، به شما درود میفرستم. خواهش میکنم قبل از این که آغاز کنیم، مختصر راجع به دوستانی که شاید از شما نشنیدند و به کارهای شما و فعالیتهای شما آشنا نیستند، مختصر بفرمایید.
ممنون. درود بر شما، درود بر جناب اوحدی و تمام شنوندگان شما. من جامعه شناس هستم، در دارتموث کالج تو نیو همشیر تدریس میکنم. کلاسایی که درس میدم راجع به توسعه اقتصادی در جهان، به خصوص جهان سوم، و دموکراسی بازم در جهان سوم. کورس دیگه دارم راجع به انقلاب‌های قرن بیستم، و به طور کلی راجع به سرمایه‌داری، کپیتالیسم. کار من هم توسعه اقتصادی و هم توسعه سیاسی، بحثایی که میکنم مرتبطن با کلاسایی که درس میدم و درس دادم. الان سال 29مین ساله که در دارتموث تدریس میکنم، حدود 7 سالم در دانشگاه میشیگان قبل از اون تدریس کردم، و اینا به طور کلی راجع به کشورهای مثل ایران، نیکاراگوا، فیلیپین، کره جنوبی، اندونزی، کشورهایی که من مطالعه کردم، بیشترشون جهان سوم. البته یه سری کلاسایی هم راجع به مسائل اقتصادی و اجتماعی آمریکا و دموکراسی در آمریکا هم تدریس میکنم. اینا به طور کلی جاهایی هستن که بحثایی هستن که راجع به اینا تحقیق میکنم و مینویسم.
واقعا از تو سپاسگزارم با اون برای اطلاع بعضی از دوستان عزیزانی که ما رو میشنوند. صحبتی که با آقای دکتر پارسا داشتم این بود که نگران بودن با توجه به این که خب الان زبان، عملا میشه گفت زبان اصلیشون انگلیسی هست، و نگران بودن از این که نتوانن آنجور که آنگونه که باید و شاید به زبان فارسی اون نتایج و در واقع منظر اصلیشون رو بیان بکنند و در کوتاه‌ترین جملات و با مؤثرترین جملات. ولی میبینم که به خوبی این کار رو حتی بهتر از من انجام دارن میدن. سپاسگزارم از شما دکتر میثاق. اون صحبتی که نگرانی که داشتیم مثل که عملا مورد نداشت. دکتر میثاق عزیزم، میدونید که ما در واقع در این رابطه پیش میریم که معتقدیم تنها راه برون رفت از این بحران این که میگیم ما معتقدیم، من خودم به عنوان یک کنشگر، به عنوان یک انسان آرمانگرا که خواهان جهان و ایرانیست آباد، آزاد، رها از جهل و فقر و بحران، ایرانی سهدوست، همون گونه که شایسته ما همه ایرانیان هست، ما معتقدیم که علت اصلی تمام مشکلات موجود این دیکتاتوری و این استبداد، خودکامگی دیرپا هست و مشکلات اقتصادی ما، مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما، اعتیاد، مسائل تنفروشی، مسائل دیگه و در واقع این تنش‌های داخلی، دخالت‌های بیجای خارجی، همه ناشی از این است که در ایران با نظام خودکامه در حقیقت حاکمیت داره. و ما اگر بخوایم به خیلی جامعه متمدن امروزی، مدرن امروزی برسیم، راهی نداریم که به طور اساسی از این حاکمیت استبدادی عبور بکنیم، البته با کمترین هزینه انسانی و مادی، یعنی بدون جنگ و نمیدونم کودتا و این چیزا، از این عبور بکنیم و به یک نظام دموکراتیک دست پیدا کنیم. این کتابی که شما اخیراً منتشر کردید و من شانس اینو داشتم که جز اولین کسایی باشم که این رو بگیرم با مورد مطالعه قرار بدم، اسمش هست دموکراسی در ایران. ممکنه یه مقدار توضیح بدید که برای دوستانی که خب هنوز کتاب رو ندیدن، البته ترجمه نشده ولی هنوز کتاب رو ندیدن، به طور کلی اون عناوین این کتاب و نتایج تحقیقتون تو این رابطه و نکته‌ای که بیان کردم چی هست؟ خواهش میکنم بفرمید.
خیلی ممنون از لطفتون. عرض کنم حضورتون که باید برگردیم به زمان انقلاب 1357 که اصول انقلاب چی بوده و چطور شد که به اینجا رسید. مسئله اول که پیش میاد، طبقاتی که وارد اون مبارزه شدن در مواقع مختلف اومدن. اول دانشجوها بودن و جبهه ملی و اکثر دانشجوها چپ بودن و کسایی که تو شبهای شعر شرکت کردن، بعد بازار اومد وارد مبارزه شد، بعد طبقه کارگر و طبقه متوسط همون دیگه اون وارد مبارزه شدن. اینا چیزای مختلفی از دولت شاه و مبارزاتشون میخواستن که بیشتر در مرحله ابتدایی مبارزه روی آزادی و حتی مثلا رهبرهای جبهه ملی که نامه اول رو که نوشته بودن در جون 1977، اونا بیشتر چیز این که قانون اساسی رو پیگیری کنن اینا. به هر حال وقتی که مبارزات اوج گرفت در مرحله نهایی، همه اومدن رو یک شعار خیلی مهمی که بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تو اون حدود دو ماه آخر رو این موضوع همه تکیه کردن و در انقلاب شده آیت الله خمینی که برگشت ایران. اینا وقتی که تو تمام این مبارزات داشت پیش میرفت، ما میدونستیم که الان که نگاه میکنیم دو تا موضوع خیلی مهمی هست که تمام مبارزاتی که از دانشجوها بگیر تا طبقه کارگر و طبقه متوسط که این ادامه داشت، یکی چیز آزادی بود که آیت الله خمینی هم در پاریس هم که در ایران که برگشتن قور میدادن که آزادی سیاسی و دموکراسی نشد. حتی در پاریس به خصوص من دارم یه چند تا کتاب هم هست که نوشتنشون میگن که ما یک دموکراسی خالص میخوایم که از دموکراسی غربی بالاتر میره. حتی این واقعا جنیون، این کلمه‌ای که من به انگلیسی میتونم استفاده کنم، جنیون فارسی هم خالص بکنم بهترین معنیش باشه. وقتی به اروپایی ها و این ریپورت جورنالیست ها که مصاحبه میکردن این بحث ایشون بود. وقتی که برگشتن هم ایشون گفتن خفقان از بین رفته، نابود شده، دفن شده و هیچ وقت بر نمیگرده. این هم همون تو صحیفه نور هست و تو کتاب خودم ترجمه شده اینا هستن. از این بیانات خیلی زیادی که آیت الله خمینی گفتن، منظور این بود که خودشون هم خیلی آگاه بودن که آزادی سیاسی برای مردم خیلی مهم. و وقتی که ازشون پرسیدن وقتی که این ولایت فرعی صحبت شد و قبل از اینکه قانون اساسی رو اینا تمام بشه، ایشون گفتن که منظور از ولایت فرعی اینه که این یک ولایت فرعی قوی میخوایم درست بکنیم که جلوی دیکتاتوری رو بگیره. ولی خب حالا میبینیم که اون قولی که ایشون داشت و چیزی که قول میداد و چیزی که میخواست برسه که از سال 1905-1906 ملت ایران برای مبارزه برای دموکراسی حس کردن، این واقعا سیستمی که تو ایران چیز شد بعد از این قانون اساسی انجام شد، چیز شد، این رفراندوم شد و این قبول شد، اون سیستمی که مردم ایران میخواستن و خود آیت الله خمینی قول داده بود از نظر سیاسی اون چیز نشد، پیاده نشد و میرسیم به یک سیستمی که مردم ایران حقوقشون از قبل از زمان شاه از جهاتی کمتر شده. مثلا در زمان شاه شما میتونستی لباسی که میخواستی بپوشی، زن بودی، مرد بودی، روسری، یا اینکه میکاپ این چیز صورتی که خانم ها استفاده میکنن، آرایش، اونا مثلا آزاد بودن، چیز نبودی، مثلا مشروب خوردن یا این چیزا براشون به اون صورت زمان شاه مسئله نبود که بگن. از نظر خانوادگی خب خیلی مسئله داشتن، مشروب بخوری فلاینا، و از نظر موسیقی چیزهای مختلفی هست، میتونستی تلویزیونی که میخوای، موسیقی که میخوای، رادیویی که میخوای گوش کنی، اینا کسی جلوی کسی رو نمیگرفت که چه از نظر فرهنگی کارن. و بعد از انقلاب اینا همیشه این مسئله شدن که نتیجه این شد که نه تنها اون آزادی رو که قرار بود بهشون داده بشه از بهشون داده نشد در مرحله نهایی، اون سری آزادی هم که مقداری که داشتن اونم از دست رفت. مسئله دیگه که بعد از جنگ به خصوص تشدید پیدا کردیم بود که نابرابری هایی که آیت الله خمینی به خصوص در مرحله بعد از سال 1980-81 قول زیاد، به خصوص 1980-81 قول زیاد مسئله مستضعفین بود و اینکه اسلام اومده و جمهوری اسلامی و اسلام رو خدا فرستاده که از مستضعفان دفاع بکنه، همه این چیزایی که پشت در هم قولای زیادی بود که حتی برق مجانی شد برای مستضعفین، اتوبوس و آب و فلان این چیزا همه این آمد و این چیزا قول داده شدن. ولی میبینیم که الان مردم ایران اکثرشون تبدیل شدن به مستضعف، یعنی فقر خیلی توسعه پیدا کرده تو ایران، نابرابری خیلی زیاد شده و این قولی بود که آیت الله خمینی داده بود و هنوز جواب اون برای اکثر مردم داده نشده. این متاسفانه مسائل پیچیده تر از اون شد که قبل از انقلاب وجود داشت و این نتیجه این چیز شده که الان سه تا تضاد تو جامعه ایران به وجود اومده. یک تضاد اول تضاد مسئله قدرته که در دموکراسی هایی که ما میبینیم تو دنیا به خصوص لیبرال دموکراسی ها، قدرت دولت همیشه بایستی کمتر باشه، کم بشه، یعنی قدرتی که دولت تو جوامع غربی داره همیشه کنترل هست، چک هست، اون قوای سگانه همدیگه رو چک میکنن، کنترل میکنن که این قدرت زیاد توسعه پیدا نکنه، این قدرت سیاسی. در ایران خلاف این شد، قدرت سیاسی تمرکز پیدا کرده در ولایت فقیه، قدرتیه که هیچ کس نمیتونه اون قدرت رو چلنج بکنه که بگه این قدرت زیاده یا چیزه یا چرا این کار کردی. یعنی اون کلمه که شما استفاده کردین فکر کنم خودکامه بود، تو اینجا میگیم unaccountable، قدرت رو هیچ کس نمیتونه کنترل بکنه برای اینکه اون قدرت خیلی خیلی تمرکز چیز هست و اون رو هیچ کس نمیتونه. دموکراسی برخلاف اینه، دموکراسی معنیش اصلا اینه که من وقتی توی کتابم هست به دانشجوام میگم دموکراسی معنیش اینه که empowering the people، مردم رو، قدرت مردم رو زیاد کردن در مقابل حکومت های خودکامه. قبل از rise of democracy اینا وجود داشتن، یعنی وقتی که دموکراسی میاد مردم هم که حکومت میکنن، یعنی حداقل در تعریفش اینه که مردم هم که این مردم سالاری به حساب خودمون، مردم سالاری. و این در جمهوری اسلامی متاسفانه نتونست چیز بشه، تثبیت بشه. اون وقت نتیجهش این شد که تمام کسایی که اومدن نخست وزیر شدن از اون ابتدا یا شدن رئیس جمهور شدن، تمام اینها مسئله داشتن. متاسفانه در نتیجه قولی که آیت الله خمینی داده بود برای دموکراسی و آزادی فلاینا، میبینه که بازرگان میاد و بازرگان رو میزنه کنار، بنی صدر میاد میرن کنار، آقای هاشمی رفسنجانی تو تایمز پرزیدنت دوبار، ایشون هم که میبینیم که آخر سر نتونست در 2013 یا 2005 که مسئله بوجود اومد که بعدا رد صلاحیت شد. بعد اون آقای خاتمی بود که ایشون که خیلی از خانواده ایشون هم روحانی بودن مثل آیت الله رفسنجانی، ایشون هم که الان ممنوع تصویر، ممنوع خروج و یکی دیگه ممنوعی یه چیز دیگه هم هست که یادم نیست، ممنوع تصویر، ممنوع صدا فکر کنم باشه، ایشون هم که بعدشون. این آخریش هم که خود آقای احمدی نژاد که پاکترین دولت بود و خود آیت الله خامنه‌ای هم گفتن که رهبر گفتن که ایشون هم نظراتشون به ایشون نزدیکه و ایشون برده بودن اون انتخابات رو، اینا که حدود 112 نفر تو اون جریان مبارزات چون به شیصد کشتن. بعد حالا دیدیم که ایشون این بار دو مرتبه رفتن ثبت نام بکنن که ایشون هم رد صلاحیت شدن. کسی که تنها هر کسی که برای قدرت اومده توی جمهوری اسلامی بیاد رئیس جمهور بشه یا چیز بشه، اینا همشون چیستن. اگر نگاهی بکنیم به اون جریان Revolutionary Council، اسمشون فکر کنم شورای انقلاب بود، شورای انقلاب، اون کانسل رو هم که نگاه میکنیم، شورا رو که نگاه میکنیم، حدود 4 یا 5 تاشون ترور شدن ابتدا به وسیله فرقان اون نیروهای ضد انقلاب بودن. آیت الله طالقانی هم که ایشون هم که فوت کردن همون چند ماه بعد از انقلاب، از حدود 21 نفری که از اون آقای بنی صدر رو کسای دیگه همشون بودن، حدود 21 نفری که مونده بودن، وقتی میایم زندگی اینا نگاه میکنیم، وقتی به 2009 سال 2009 که جنبش سبز چیز شد ظهور کرد، از اون 21 نفر 2 نفر مونده بودن که کاملا جمهوری اسلامی رو حمایت میکردن. یکی رهبر بود آیت الله خامنه‌ای خودشون و یکی دیگه هم بود آیت الله مهدوی کنی که رئیس اون گاردین کانسل بودن، ببخشید اسمبلی اف اکسپرت که اون فارسیش خبرگان، مجلس خبرگان، خبرگان بودن. در نتیجه آیت الله رفسنجانی بودن، هم حمایت میکردن از دولت، هم مسائلی داشتن با جمهوری اسلامی که با سپاه و با طوری که اون جنبش سبز باشین چیز شد، زندانیانی که شده بودن اینا، ایشون با اون مسائل شد. 2 نفر کاملا از اون Revolutionary Council، 2 نفرشون کاملا حمایت میکردن که اون خود رهبر بود و مهدوی کنی. متاسفانه این چیزی نبود که فکر کنم آیت الله خمینی خودشون در نظر داشته باشن که شورایی که خودشون تعیین کرده بودن بیان به همچه جایی برسن و همچه عاقبتی داشته باشن توی ایران. اون که از رؤسای جمهور بود، اینم از که شوراست. اگه ما تمام اون افرادی که چیزای مقامهای بالا تو جمهوری اسلامی داشتن، من تو بخش اول کتاب بحث میکنم، اکثر اونها هم به همین شرایط رسیدن. اگر ما اون 3 نفر از دانشجوهایی که مال خط امام بودن نگاه بکنیم، اون 3 تا، از اون 3 تا 2 تاشون زندانی شدن مدت ها، فقط آقای بی‌طرف هم که ایشون زندانی نشدن و ایشون هم حداقل در جناح چی میگیم این اصلاح طلبان هم. اون 2 نفر دیگه هر دوشون زندان شدن و مسائلی داشتن. به هر حال اینا وقتی نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی با این سیستمی که گذاشته برای خودش تضادهای تازه ای وجود آورده که این لازم نبود به وجود بیاد. جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین انقلابهای قرن بیستم بوده، یکی از بزرگترین انقلابهای اصلا تو چند قرن اخیر دنیا بوده و این متاسفانه طوری شد که این قولهایی که داده شده بود و برنامه هایی که قرار به اجرا بشه به طور کامل اجرا نشد.
سپاسگزارم. این بسیار طبیعیه که آحاد ملت ایران خواهان عبور از این حاکمیت و استقرار یک نظام دموکراتیک باشه. از شما بسیار سپاسگزارم. یه مقدار برنامه ما تشکر دارم از آقای اوحدی، امیدوارم که یه ترتیبی بدیم که آقای دکتر میثاق پارسا باز هم باشن، فرهیختگانی همچون ایشان، که ما بتونیم چشمانداز آینده رو با روشنگری بهتر به طرف استقرار و نهادینه شدن دموکراسی در ایران پیش ببریم. پیروز باشید آقای دکتر میثاق پارسا. برای شما
تشکر، خیلی ممنون،
آرزو میکنم.
سپاسگزارم از آقای دکتر پارسا و آقای رضا بدیعی از حضورتون در برنامه امروز. به امید دیدار و گفتگوی دیگر. شاد و پیروز باشید.